مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند.
جلسه پنجم، امتحان الهی، هیئت محبین اهل بیت علیهم السلام، قم.
55 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. اگر بخوایم به واقعه کربلا نگاه بکنیم، چیزی نبود جز یک ابتلا و امتحان بزرگ الهی. یقیناً آشنا شدن بهتر با کربلا و هر حادثه تاریخی دیگه‌ای ابتنا داره به این که انسان با برخی از مفاهیم دینی آشناتر بشه. اینها طبق اون مفاهیم هرچی هستن باید تحلیل بشن. رفتاری که سنتی که خدا در معامله خودش با بندگانش داره، چیزی جز اون در کربلا اتفاق نیفتاده. خوب و بدش، تو جبهه حق و تو جبهه باطل. یکی از این مفاهیمی که تو کربلا خیلی جون گرفت و نمود خاصی پیدا کرد، همین مفهوم امتحان، خصوصا یه نوع خاصی از امتحان الهی بود که ما اسمشو گذاشتیم امتحان نهایی. امتحان نهایی معمولا برای آدمهای بد برای زمین زدنشونه. منتها خداوند متعال یه لطفی که داره این استش که بخواد کسی رو بزنه با امتحان میزنه، بخواد به کسی لطفم بکنه با امتحان لطف میکنه. به این ترتیب مزد و اجر خداوند متعال فرق میکنه با مزد و اجر دادنهای معمولی. شبیه این میمونه که آدم توی مسابقه برنده بشه، به جای جایزه دادن بگن دو تا امتحان ساده پر جایزه دیگه در اختیارت قرار میدیم، بعد اون دو تا هم برنده میشه، میگن خب جایزه دو تا امتحان ویژه دیگه که اینا رو از هر کسی نمی کنیم. هر کدوم از این امتحان ها هم با امکانات ویژه ایست. اونا رو هم برنده بشه، بعد خدا بهش بگه که خب حالا دیگه میخوام به جایزه بدم. حالا چی؟ حالا دو تا امتحان دیگه میخوام به جایزه بدم. این ادامه داره تا آخر. جایزه بده، این جایزه تموم میشه، ولی امتحان میده، این امتحان امکان جایزه بعدی رو هم فراهم میکنه. رشد هم درش هست، کرامت انسان و فلسفه حیات انسان تو این دنیا هم مخدوش نشده. همچی که یک کسی خطا میکنه، خدا با امتحان او رو مجازاتش میکنه. مردم عراق هم خطا نکرده بودن وقتی که با امیرالمؤمنین علی علیه السلام اونجوری برخورد کردن. باید مثل قوم عاد و ثمود خدا زیر و روشون میکرد، اما خدا در مقام مناجات یه امتحان گفت ازتون میگیرم، ولی امتحان سخت. تو اون امتحان نابودشون کرد، چون وقتی در مقام بلا خدا از کسی امتحان گرفت، دو تا نکته توش هست. یکی این که به اون بدبخت امکان جبران داده، مجازاته، میخواد شلاق بخوره، ولی به صورت امتحان این مجازات رو ازش بهش میده. چون تو همون مجازات اگر تو اون امتحان این درست عمل بکنه، هنوز فرصت داره برگردونه همه چیز رو. وقتی خدا بلا میده، به صورت بلا رو به صورت امتحان میده، بلا رو به صورت ابتلا میده، توش یه لطف هست، توش یه فرصت هست برای برگشتن. چقدر قشنگه. لذا هیچ وقت از درگاه خدا ناامید نشید. وقت تو خود هر امتحانی هم امکانات هست، امکانات متناسب با خودشو داره، امتحان بی امکانات وجود نداره. نکته دیگه ای که تو امتحان در مقام بلا، در مقام تعذیب وجود داره، توی ابتلا وجود داره، خصوصا ابتلا از نوع معنویش، که ابو عبدالله الحسین فرمود مردم کوفه با معاویه مماشات کردن، فابتلاهم الله به یزید الفاسق، خدا اینا رو مبتلا کرد به یزید فاسق. حالا پسش بر بیایید، امتحان سخت تر گذاشت مقابلشون، امتحان آسون تر رو رفوزه شدن، خدا حالا ازشون انتقام میگیره، امتحان سخت تر رو گذاشته. خدا باید تمومش میکرد، مجازات میکرد، مجازاتشو با امتحان صورت داد که یک کسی بدبختی خواست برگرده بتونه. نکته دیگرش اینه که خدا اگه میخواد کسی رو مجازات بکنه، جز اون حسن و لطفی که تو امتحان هست، بخواد خدا کسی رو مجازات بکنه، یه نکته دیگه هست، یه امتحان سخت‌تر دیگه میگذاره، این خودشو خرابتر کنه. فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضا. چرا اینجوری بره جهنم؟ صبر کن، حالا من داغونترش میکنم بعد بره. حیفه اینجوری بره جهنم، حیفه. وقتی بلای آسمانی و زمینی مستقیم بیاد، نه ابتلا، که حالا اون بلاها هم یه نوعی بازم خودش ابتلاه، چون طرف توی بلا، وقتی که از آسمان و زمین داره تو سرش بلا میاد، سنگ میاد، این سنگا رو چجوری تحمل میکنه، چجوری باش برخورد میکنه، چجوری باش برخورد میکنه؟ اگه رضایت داد، گفت خدا حرفی ندارم ولی منو ببخش، همون بلا هم حالت ابتلا داره ها، ولی بلایی بیاد که بخواد او رو وضعش رو خرابتر بکنه، این انتقام خداست. خدا اینجوری انتقام میگیره. مردم کوفه علی ابن ابی طالب رو اذیت کردن، اینا باید انتقامشون گرفته بشه، اینا خدا به این سادگی از کنارشون رد نمیشه. چرا در بین همه اقوام و ملل مردم کوفه باید قاتل ابا عبدالله الحسین باشن؟ همونایی که تو جنگ سستی میکردن پای رکاب حضرت علی علیه السلام، به یک جنگ وحشتناک نفرت انگیز با لعن ابدی دوچار شدن، یه امتحان سخته. خدا گفت شما حیفی من همینجوری ببرم شما رو جهنم، شما علی رو کمک نکردی، خب حالا من حسابتون رو میرسم. ببینید در این حالی که توش لطف هست، توش آزادی هست، امتحان دیگه، میتونستن برگردن جبران بکنن مشکلی که برای امیرالمومنین درست کردن، با کمک به ابا عبدالله الحسین اون مشکلات رو جبران بکنن. بعضیشون هم این کارو کردن. در این حالی که توش این لطف هست، توش یه بلای وحشتناکی هست، من کمه شما رو با این جرم ببرم جهنم، با جرم یاری نکردن علی ابن ابی طالب، من یه کاری میکنم جرمتون افزایش پیدا بکنه. و کسی هم نمیتونه نق بزنه بگه تو خدا ما رو گمراه کردی، میگه من اتفاقا درست کردم یه امتحان بعدی رو جبران بکنه. این خدا چه سبکی برخورد میکنه؟ ما من قبض ولا بست الا ولله فیه المن والابتلا. هر کاری میکنه خدا، توش یه دونه امتحان هست، یه امتحان دیگه، یه امتحان دیگه. در حالی که داره مجازات میکنه، داره با امتحان مجازات میکنه. در حالی که داره نعمت میده، داره اون خود اون نعمت یه امتحانه. شما یه کار خوب میکنی، مردم تشویقت میکنن، همچی که یه کار خوب کردی، خدا مردم رو میفرسته تشویقت بکنن. این تشویقه یه امتحانه. از تشویقه در یه کار خوب کردی، خدا ثوابش رو میده، درسته؟ اون که ثوابش سر جاشه، ولی تموم نمیکنه. نعمت‌های دنیایی رو برات میفرسته، یه درو میفرسته میگه برید ازش تشکر بکنید. میان ازت تشکر بکنن، این خودش یه فتنه است، یه امتحانه، منتها امتحان مثبت، امتحان‌های بالا برنده، امتحان‌هایی که توش امکانات بیشتر شده. حالا تو با این تشویق مردم خوشگل برخورد کن، جایزه بعدی میاد. جایزه بعدی چیه؟ یه امتحان دیگه. همینجور امتحان ها پشت سر هم دیگه ادامه میده تا آخرین لحظه، همینجور تو باید امتحان پس بدی. از ذهن خودت اون مسئله جدا شدن از امتحان ها رو در بیار بیرون تو این دنیا. غفلت یعنی این که دوست داشتن غفلت یعنی این که دوست داشته باشی تو فضای خارج از امتحان به سر ببری. این نمیشه. خدا مدام داره باهات همین رفتار میکنه. انواع و اقسام امتحان ها رو در روایات فرموده که برای انسان میاره. امتحان با مریضی و بیماری، امتحان با نعمت های دنیوی، امتحان با اولاد، تعلق ایجاد میکنه، بعد تو اون تعلقات خدا امتحان میگیره. خدا بین تو و دیگران تعلق ایجاد میکنه، تو اون تعلقات شروع میکنه به امتحان کردن. اینا انواع درشت و نمونه های خیلی واضح امتحان ها هستن که ممکنه خیلی ازشون غفلت بشه. تمام روابط ما امتحان هاست، تمام روابط موقت ما، تمام روابط دائمی ما با بستگانمون، با کسی که تو همکارمونه، اکران خیابون ازش رد میشیم، اینا همه امتحانن. و تو همه اینها یک سلسله امکاناتی هست برای اینکه خدا تو این امتحانها ما رو موفق بکنه. عرض کردم اگه کسی میخواد دو تا معرفت پیدا بکنه، یکی خودش رو بشناسه، یکی خدا رو بشناسه، تو این امتحان هست. کسی میخواد چشم و ابروی خدا رو ببینه خوشگله یا نه، صداشو بشنوه ببینه قشنگه یا نه، تو امتحان. اخلاق خدا میخواد دستش بیاد، تو امتحانا. نظر خدا رو نسبت به خودش مطلع بشه، تو امتحانا. بفهمه خدا اصلا چه جوری، چه سبکی با آدم رفتار میکنه، کی ناراحت میشه، کی شاد میشه، کی تحویل میگیره، کی تحویل نمیگیره، تو امتحاناست. غور کنید تو موضوع امتحان خدا رو میشناسید، غور کنید تو موضوع امتحان خودت هم میشناسید، کم کم اخلاق خودت هم دستت میاد. خیلی ها برای اینکه معرفت به خودشون پیدا بکنن احتیاط میکنن، زود در مورد خودشون قضاوت نمیکنن. تا حالا شده شما در مورد خودتون یه قضاوتی بکنید، زود اینم دو دقیقه بعد پاشو بخورید، دو دقیقه بعد زمین بخورید، معلوم بشید تو اونی نیستی که فکر میکردی، خیلی ضعیفتر از اون هستی. امتحان ها تو رو به خودت معرفی میکنه. هیچ وقت در مقابل درباره خودت قضاوت نهایی نداشته باش. هیچ وقت در مورد خودت قضاوت بیجا نداشته باش. قضاوت بیجا یا عجبه یا یأسه. قضاوت بیجای مثبت بکنی میشه عجب، قضاوت بیجای منفی بکنی میشه یأس، افسردگی، بیحالی، ناامیدی. قضاوت بیجای مثبت بکنی غرور میگیردت. در هر دو صورت خدا با امتحان بعدی، با ابتلاء بعدی، تو قدم بعدی پاتو میزنه و پاشو میخوری. احتیاط کن، بگو واقعش معلوم نیست. در مورد خودت قضاوت روشن و قطعی نداشته باش، به صورت منفی یا مثبت. قضاوت متعادل چیه؟ قضاوت متعادل این هستش که تو تنها نیستی. تو با کی هستی؟ تو با خداوند متعالی. تو هر لحظه ای قضاوت‌های خودتو باید با اجازه حضرت حق تنظیم بکنی. من این اشتباه‌ها رو انجام دادم، شاید خداوند متعال میخواسته منو بیدارم بکنه، عیوب خودمو بفهمم و برم به سمتش. من نباید ناامید بشم. و از اون طرف شاید اینا علامت اینه که من خیلی وضعم خرابه و باید تکون بدم خودم رو. خدا منو ولم کرده، زمین خوردم، گناهکار شدم. در آن واحد دو تا قضاوت خائفانه و امیدوارانه درباره خودت داشته باشی، هر دوش هم احتمالی، نسبت به هر دوش هم ادب نسبت به پروردگار داشته باشی و رعایت بکنی اون رابطه بندگی خودت رو با خدا، در هر دوتا متزللانه قطعی چیزی حرف بزنی خدا میزنه پس گردنت. ما در هر شرایطی هستیم توی امتحان هستیم. انواع و اقسام امتحانهای ما چیه؟ انواع و اقسام نعمات، بعضیاش برشمرده شده. یکی از امتحانهای ویژه‌ای که معمولا رفوزه داره و امتحان خاصی هم هست، کلان شماها انشالله الحمدلله قبول میشیم، خوردشو اگه قبول بشیم دیگه نمره وحشتناک 20 بهمون میدن، امتحان تفاوت و تبعیض آدم هاست. در آیه قرآن میفرماید که و هو الذی جعلکم خلائف الارض و رفع بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم فیما آتاکم. همین چقدر تو این نوع روابط انسانیمون ما با همدیگه امتحان میشیم. او کسی است که شما رو جانشینان خودش تو زمین قرار داد. خب حالا دعوا میندازه، رفع بعضکم فوق بعض درجات، یه امتیازاتی به شما دادم که با همدیگه یه تفاوتهایی داشته باشید. این تفاوتها موجب ارتفاع مقام شما با همدیگه شد. من تو این اختلافی که شما با همدیگه دارید به طور طبیعی میخوام امتحانتون کنم، لیبلوکم فیما آتاکم، در اون چیزایی که بهتون دادم میخوام امتحانتون کنم. ان ربک سریع العقاب و انه لغفور رحیم. بیشترین زمین خوردن های ما تو امتحانا تو همین روابطمونه. یکی از نمونه هاش زمین خوردن ها تو امتحان روابط ما با یکدیگر، در حالی که با هم دیگه از نظر سطح دارایی ها و توانایی ها و امتیازات مختلفیم، چیه؟ حسادته، تکبره، نمیدونم تملقه. هر تفاوتی رو به خاطرش هر رفتار غلطی رو انجام بدی تو اون امتحان زمین خوردی. پیروز شدن تو این نوع امتحان خیلی مهمه. امیرالمؤمنین علی علیه السلام یه نامه‌ای نوشت به معاویه، معاویه ملعون یه نامه‌ای نوشته بود به حضرت علی علیه السلام. ما فراگیر بودن امتحان رو داریم میبینیم. معاویه برداشته بود نامه نوشته بود. آقا در مقام جواب نامه تو نهج البلاغه شریف فرمودن چی؟ فرمودن که اولا تو آدمی نیستی که من به نامه بنویسم، خیلی کمتر از اینها هستی، اما چه کنم روزگار منو وادار کرده ما مثل توی همسخن بشم. بعد جواب نامه رو نوشتن، فرمودن که تو اصلا اهل این نیستی، ارزش این نداری که با ما مقایسه بشی. بعد شروع کردن بنی هاشم رو تعریف کردن، فرمودن شهید زیاد داده شده پای رکاب پیغمبر اسلام، اما یه شهیده که بارها و بارها پیامبر بالای سرش تکبیر گفت، تکبیرهای فراوان گفت، اون حمزه عموی پیامبر از بنی هاشمه. دست قطع شده زیاده، یه دست قطع شده است که میشه جعفر طیار، اون از بنی هاشمه. زن خوب زیاده، یه زن خوب هست که میشه سیده نساء عالمین، اون از بنی هاشمه. جوون خوب زیاده، اما دو تا جوون هستن که میشن سیده شباب اهل جنه، اون از بنی هاشمه. دونه دونه امتیازات بنی هاشمو تو اون جاهلیت عربی، تو اون تعصبات اون زمانی مطرح میکنه. بعد میفرماید بنی هاشم این ترجیح ها رو دارن، شما از بنی امیه اید، بنی امیه زمین خورده خدایی هستن، تو یبنت طلقایی اصلا و قصه هایی که داره، درسته؟ پسر آزاد شده ای، برادرم رسول خدا شما رو آزاد کرد، یبنت طلقا میگفتن دیگه به معاویه. این یعنی چی؟ یعنی معاویه رو اومد معرفی کرد حضرت علی علیه السلام علت زمین خوردن اینا رو، و وقتی که این همه امتیازات رو خدا آورد، امتحان مردم عرب صدر اسلام چی بود؟ امتحان هر قومی به یه چیزی بود. یه قومی رو با شتر امتحان کردن، قوم صالح رو، ناقه صالح رو. این معجزه رو خدا از دل کوه در آورد بیرون، اونا رو با اینا امتحان کرد. قوم حضرت موسی رو با بنی اسرائیل و بعدش با امتحان‌های با فرعون و بعد با اون اختلافات و اتفاقات بنی اسرائیلی که توشون بود. هر قومی رو خدا به یه صورتی امتحان کرده. امتحان قوم رسول خدا با چی بوده؟ با این تفاوت و تمایزی که تو اون جاهلیت نسبت به بنی هاشم، نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت خدا انجام داد. اونا زمین خوردن، نکشیدن. امیرالمومنین علیه السلام در واقع میخواست بفرماید که شما بنی امیه زمین خورده های این امتحان الهی هستید که خدا همه امتیازات رو گذاشته تو بنی هاشم، شما نمیتونید تحمل بکنید. همین الان هم این امتحان جون داره، میتونه زمین بزنه. همین الان امتحان میتونه زمین بزنه. هرچی خوبی و پاکی، البته نه تو آدم های با معرفت، هرچی خوبی و پاکی هست مال فرزندان پیامبر هست. ببینید امامت موروثیه و اینها همه هم با عدالت خدا اون منافات نداره، مطابقت هم داره، ولی یه جوری طراحی شده میتونه نق بعضی ها رو در بیاره، میتونه زمینه‌ای باشه برای بهونه‌گیری بعضی ها. این تمایزی که این تفاوت و ترجیحی که خدا تو بنی هاشم قرار داد، بنی امیه رو زمین زد. از همین قبیله بود اون امتحانی که خدا از شیطان گرفت زمینش زد. حتما شیطان یه رابطه‌ای داشته با خدا، یه امتحان‌هایی داشته. ملک که نبوده که با اراده و اختیار خیلی از امتحان‌ها رو گذرونده تا اونجا رسیده. اما رسید تو امتحان تمایز کسی بر او، آدمیزادی بر او، تو اینجا دیگه برید. گفت من نمیتونم تمایز تحمل بکنم. یکی از سخت‌ترین امتحان‌های الهی دادن این تفاوت هاست. خب آقا ما که حسین را دوست داریم، خدا یا من حسین را دوست دارم، ما که اونایی که ترجیح دارن تو اهل بیت دوست داریم. تو زیارت عاشورا مدام هر موقع گفتی حسین دوستت دارم، بلافاصله بعدش گفتی و هر کی دوستت داره اونا رو هم دوست دارم. تا گفتی دشمناتو بدم میاد باید بگی چی؟ گفتی اونایی که دوستن با دشمنای تو اونا رو هم بدم میاد. باید این سلسله بیاد پایین. کار میکشه به کجا؟ کار میکشه به روابط همین الان ما با هم دیگه. هر نوع رابطه‌ای با آدم‌های دیگر رو مواظب باش امتحان، به ویژه رابطه تو با دوستان خدا، به ویژه رابطه تو با اولیاء خدا. قصه عادی نیست، اینقدر حساسه. برای اینکه تو این امتحان پیروز بشید دستورالعمل‌های ویژه صادر میشه. می‌فرماید اخلاقتو خوب کن، با مردم با همه مهربون باش، با کسی بد برخورد نکن. چرا؟ ممکنه یکی از اون کسانی که باش برخورد میکنی از اولیاء خدا باشه، ولی خدا باشه. و اگه بد برخورد کنی میدونی خدا چی کارت میکنه؟ میگه اخلاق تو با همه خوب کن. خب حالا ضرورت داره تو با همه خوب بشی، ولی یه ضرورت ویژه پیدا شده. اخلاق تو با همه خوب بکن، مبادا تو یکی از اینایی که باهاشون بد تا میکنی ولی خدا باشه. خدا نابودت میکنه، خدا دیگه رو زمین نمیذاردت. در بین امتحانها ما انواع و اقسام امتحانهایی که احاطمون کرده، بعضی از امتحانها هستن خیلی حساسن. این رو خداوند متعال میاد تمایز قائل میشه. اینجا واقعا دنده های آدم خورد میشه. آخرین شلیک ها به نفس اماره، به این نفسی که ممکنه انسان رو ببره جهنم، اینجا صورت میگیره. خدا ترجیح بده. ظرفیت اینو باید دیگه داشته باشی، یه تواضع سرشار و فراگیر تو وجود خودت. حسادت و ریشه شو بکن. کن بنداز دور، یه جوری باید یه کاریش بکنی. تواضع رو باید در اوج در قلب خودت قرار بدی، یه جوری باید فکر بکنی. مرحوم شاه‌آبادی یه آخوندیه، پیر مرد، ظاهرن بهش نگاه کنن کسی چیزی نمیفهمه، آقای شاه‌آبادیه دیگه. یه طاغوتی دم حموم نشسته، آقای شاه‌آبادی میاد از حموم میاد بیرون، میبینه خب یکم این عباقباش رو جمع کرده، یه تیکه بهش انداخت، یه تیکه نیش بهش زد که وقت این آبایی رو زمین نزیسش نکنه. طاغوتی میخواست بره حموم، آقای شاه‌آبادی استاد از دوام داشت از حموم در میامد بیرون. فردا صبح آقای شاه‌آبادی نشسته بود پای درس، دید تشییع جنازه است. همون تشییع جنازه کیه؟ گفتن همون آقایی که دیروز به شما تیکه انداخت. چی شد؟ دیروز بعد از اینکه از حموم در اومد بیرون، آقا یه تب خالص نوک زبونش پیدا شد، درد گرفت، درد گرفت، درد گرفت، تا شب تا فردا صبح هر کاریش کردن، عمل جراحی بالا پایین، مرد. خدا برخورد با اولیاء خودشو نمیپسنده اصلا و ابدا. امتحان غیر قابل بازگشت همینه. مردم کوفه حالا دیگه با علی رو ناراحت میکنیم؟ من احساسم نیست. داستان کربلا داستان امتحان بود. جدا از اینکه ما بیاید این مفهوم امتحان رو عمیق و همه جانبه درک بکنیم، امتحان های ویژه رو زود در بیاریم. امتحان ویژه اینه. زمان آقا امام زمان علیه السلام، آقا میخواد با شما زندگی کنه، شما میخواید برای آقا سربازی کنید. اگه بنا باشه دقیقی یه دفعه مجموعه سرباز و نوکرای آقا برای همدیگه شاخشونه بکشیم و هی نفس امارمون همدیگه رو ماها رو به نق زدن علیه همدیگه وابداره و نمیدونم به غیبت کردن و به نمیدونم اینجور مرض ریختن ها، این آقا از این همچین جماعتی بیزاره، ولش میکنه. اشداء علی الکفار رحماء بینهم، مگه ساده است؟ همدیگه رو دوست دارن. بابا با امتحانا ما همدیگه رو نمیتونیم دوست داشته باشیم، ما مدام باید با هم دعوا کنیم. میگه آقا غیبت رو چرا حرام کردی؟ من شراب که نمیخورم، هزار تا عمل زشت که انجام نمیدیم، هزار تا کار خوب که انجام میدیم، دیگه خفه شدیم، یه دونه غیبت نکنیم. غیبت مونده برای ما مؤمن، میگه اونم انجام نده، غیبت هم نکنیم خفه میشین، خفه میشین. تحمل کردن همدیگه، ما همه همدیگه رو داریم امتحان میکنیم، آمدن یا غیر آمدن، آمدانه، خداگاه یا ناخداگاه، ما همه داریم همدیگه رو امتحان میکنیم، همه داریم همدیگه رو امتحان میکنیم. نهایت آمادگیمون برای بیرون اومدن از امتحان چیه؟ ما بین دو تا امتحان بزرگ هستیم، یکی امتحان ابا عبدالله الحسین که به یادش دوره هم نشستیم، یکی هم امتحان زمان آقای امام زمان علیه السلام. خدا هر نعمتی رو با امتحان توأم میکنه، نعمت وجود آقای امام زمان علیه السلام هم با امتحان توأم میکنه. بهت بگم عزیزم، میفرماد چی؟ میفرماد خودتون رو قبل از ظهور آماده بکنید. آماده نباشید اون زمان پشیمونی فایده نداره. با دیگه خدا مهلت نمیده تایم بگیره برای این که شما این پرسش تامه رو تهیه بکنید، دیگه زمان نداری. یا میخوای آماده کنی خودتو آماده کن. بعد میفرماد بغتتن هم میرسه ها، یه جوری این روایت با آدم برخورد میکنه که آدم یه دفعه میخواد بترسه از ظهور آقای امام زمان. اون امتحان میاده، آقا جامعه ای میخواد بی عیب، جامعه ای میخواد یک دست، جامعه ای میخواد با همه تفاوت ها پر از مهربانی. این جامعه رو مواظب باشیم. یک کسی ولی خدا دوست خدا رو آزار بده، این مگه آقا باید به خیر میشه؟ آقا خیلی بعیده. مگر اینکه اون ولی خدا مدام بره در خونه خدا به جای این عذرخواهی کنه، یه کاری باید بکنه. عایشه آبادی تا آخر عمرشون هر موقع یاد این داستان میافتادن ناراحت میشدن. چرا؟ میفرمودن که کاش من یه کاری کرده بودم دست خدا نمیافتاد این بدبخت، کاش من خودم جوابشو داده بودم. من فقط دیگرم سوخت و رد شدم رفتم، خدا پدرشو در آورد، من باید برگردم یه کاریش بکنم، شده خودم بزنمش که به خدا بگم تو دیگه نزنی یا من دقیق دلیمو خالی کردم. برای امتحان بزرگ زمان آقای امام زمان داریم آماده میشیم یا نه؟ همین الان تو نظام جمهوری اسلامی همین امتحان هستا. من یه دفعه یه کسی به نایب امام زمان، به امام یه ذره میبینی، یه ذره ها نیش میزنه، یه دفعه پشتم تو میخوره. دیگه بالاتر از این جنایتی وجود نداره که خدا بلا بفرسته. اینجا محل غضب خداست. رابطه تو با خلق مهمتر از رابطه ایست که تو با خدا داری، و تو رابطه تو با خلق مهمترین رابطه، رابطه ایست که با ولی خدا داری. یه ذره کم بگذاری خدا پوست تو کنده. یه ذره. ورود به امتحانهای الهی آدابی داره. اصلا یه ذره شو ها، زبونم بسته است، نمیتونم براتون مثال بزنم از کسانی که رفتن تو مرز عاقبت به خیر نشدن، سر یه نیش، یه نیش زده، سر یه پر روی یه جا صداشو کلوف کرده، خب دیگه تمومه، من دیگه با تو حساب ندارم. میفرماید به همه خلق خدا تواضع کن، چون میترسم یکی از اونا ولی خدا باشه، بهش بگی بالا چشمت ابروه دلش بشکنه، دیگه من میدونم و تو. همه رو تحمل کن، مبادا به او خطا بکنی. یکی از سخت‌ترین مواقف امتحان گرسنگی نیست، مریضی نیست، نعمت‌های متعدد نیست، نمیدونم تو همین روابط ماست با هم دیگه، اونجایی که خصوصا خدا بین ماها بگو نداره رود بشه بگی تبعیض قائل شده، ترجیح میده، و ما باید چی باشیم؟ این ترجیح ها رو بپذیریم، بگیم ببی نداره خواجه، آدم بهش بر میخوره، چرا؟ هرچی خدا به کسیه داده به منم بده، نمیخواد بده، زوره، نمیخواد بده. وقت ببینم آدم بهش بر میخوره، آدم عاشق پیشه که بهش بر میخوره. حالا ما عاشق پیشه نیستیم، چته که عاشق پیشه نیستی؟ کم داری؟ مریضی عاشق پیشه نیستی؟ من که تو رو عاشق پیشه خلق کردم عزیزم، به من چه خودتو خراب کردی؟ فرهنگ اجتماعی ما عاشق پیشگی نیست، اصلا تفاوت خدا قائل میشه برای اینکه تو با خدا عشق بازی کنی، بگی گر از درت برانی ور نزد خود بخانی، رو کن به هر که خواهی گل پشت و رو ندارد. این رو کن به هر که خواهی یعنی من از این امتحانت پیروز در میام، رو کن به هر که خواهی یعنی این ترجیحایی که تو میدی من بیخیالم، آروم، این ترجیحایی که میدی انقدر تو این روابط ما با هم دیگه حقای ما ضایع میشه، جیکت نباید در بیاد، ببین نداره. حسادت کردن از نظر باطنی و غیبت کردن از نظر ظاهری دو تا از افعال وحشتناک قبیحی هستن که تو این زمینه پدر در میارن. شیطان همینجوری زمین خورد. رابطه بین مؤمنین خیلی باید عالی باشه. امتحان امام زمانو اگه میخوای پیروز بشی یا اون امتحان، باید اینا رو درست بکنی، باید آماده باشی، باید برای کتک خوردن آماده باشی، کتک خوردن های روحی روانی اینجوری. در جریان مهره چینی های آقا امام زمان تکون نخوری، یه ذره انانیت داشته باشی اینجا خودشو نشون میده، تو این امتحان ها زمین میخوری، و خدا نکنه کسی توی امتحانی زمین بخوره. امتحان بعدی حالا چی بگو؟ امتحان بعدی چی؟ چه ساعت اینجوری میکنی؟ امتحان بعدی قطعا زمین میخوره. خب که فایده نداره، خب بیا من راهش رو بگم بلکه فایده کنه. آدم یه دونه کار غلط که کرد، از شیطان پرسیدن تو کی به انسان ها مسلط میشی؟ گفتش که وقتی اولین کار غلط رو بکنه. اولین کار غلط رو گفت، بعد دیگه من مسلط میشم، مال منه. چون در دومین قدم اولین کارش رو میخواد توجیه کنه، بیشتر گند میزنه. در سومین قدم کار قبلیش رو میخواد توجیه کنه، بیشتر خراب میکنه. آدم به این سادگی که بر نمیگرده که، آدم به این سادگی که عوض نمیشه که. راست یادتون هست ما گفتیم که ذهنیتی در خودتون ایجاد بکنید به نام ذهنیت امتحان. تصور بکنید همه وجود شما امتحان فرا گرفته، فرار از امتحان رو بذارید کنار، باش زندگی کنید، باش مچ باشید، همیشه به چشم امتحان به هر اتفاقی نگاه کنید. یه روحیه دیگه هم خیلی خوبه اینجا، روحیه توبه. هی میگه توبه کن، هی میگه توبه کن، الکی الکی شبای جمعه رو دعای کمیل بخون. خدایا آخه من گناه نکردم، حالا تو برو بخون. گناه نکردی که کشکی، حالا تو برو بخون. تو هر قنوتی دست رو برو الهی الاف، خدای منو ببخش، من غلط کردم. هی زیاد بگو من غلط کردم، من غلط کردم. تو برات آسون بشه پذیرفتن غلط کردن. چون آدم وقتی گناه کرد دیگه نمیتونه توبه کنه. خطا انجام داد دیگه براش سخته. آدم به خودکار توی وجود آدم یه قوه‌ای هست. حالا بهش چی بگن؟ دفاعی، یه قوه دفاعی هست. آدم خودش بلل انسان علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره. آدم تا خطا کرد هی معاذیرش رو روم. نه آخه میدونی این نوچ به اضافه نه، بعد آخه میدونی هلاک میکن، نه آخه میدونی، نه آخه میدونی. هر کی غلطی بکنه بهش یه چیزی بگی میگی نه آخه میدونی. همین نه آخه میدونی نمیتونه برگرده، عصا قورت داده، نمیشه سرتاشش رو نمیتونه خم کنه. بابا امتحانت کرده زمین خورد میگه بپذیر. یه جاهای انتقاد بیجا از تمرین، یه جاهای انتقاد بیجا ازتون کردن بپذیرید. بگید این مالا اون جایی که مهم کردید، من که این خطا رو انجام ندادم. عیبی نداره، حالا میپذیریم. چرا با روحی هم هستی دیگه، خطا نکردی، انتقاد ازت میکنم، بپذیر. بگو آره بذار بگم، من که این خطا رو نکردم، چیزیم که کم نمیشه، بذار بگم من میپذیرم، کرنش میکنم تا امکان پذیرفتن اونجاهایی که خطا کردم برام بیشتر بشه. پذیرنده خطا باشید. مؤمن خیلی موعظه میپذیره، خیلی تذکر میپذیره، امر و نهی خیلی میپذیره. این پذیرش ها بالاست، پذیرش انتقادش بالاست. نه آخه میدونی رو تو زندگی ترک کنی فعل حرامه، این میبردت مستقیم جهنم. هی از خودت دفاع نکن. عمر صد پیش امام حسین نشسته بود، امام حسین فرمود که برای چی میخوای منو بکشی؟ این کارو بکنم با آقای ری رو بهم میدن، آقا من به باغ ری میدم. گفت نه آخه میدونی توی راه قدم برداشته، هی امام حسین داره بهش راه میده، رو نشون میده. نه آخه میدونی خونه ما خراب میکنن. آقا فرمان من خونه برات میسازم، بهترین خونه های مدینه رو بهت میسازم، برات میسازم میدم، بهترین باقای اطراف من. گفت نه آخه میدونی زن و بچه همون میگیرن. آقا فرمان تو داری بهونه میاری، تو دیگه بره میکردی، تو ازم خراب شده. آمادگی برای امتحان های الهی صفای باطنی میخواد، یا عاشق پیشگی میخواد. صفای باطن و عاشقی داشته باشی یا اینقدر خوبه، هم زندگیت پر رونق میشه، هم با همه مهربون میشی، هم با این هیچ کسی. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. چه دعاییه اینو همیشه تو قنوت نمازتون بگی. خدا کینه مؤمنین تو دلم نذار، چون میدونم تو خیلی بدت میاد از این، نذار. حالا یه خطایی هم کرده عیبی نداره، بگذر. تو تفاوت‌ها این تفاوت‌ها رو بپذیر. خدا هی تبعیض قائل میشه نفس تو رو امتحان بکنه. من به شما بگم کی سرباز آقا امام زمانه؟ هر کی تو این امتحانا بیشتر پیروزه. کی دورتره؟ هر کی تو این امتحانا. من نمیدونم چیز دیگه هم مهمتر از این هست. یه بررسی بکنن دوستان، خصوصا علما و اساتید، خودم تو جلسه هستن، یه بررسی بکنن، یه بررسی اخلاقی و معنوی عمیق. آقا آخرش به چه دلیلی؟ اولش به چه دلیلی کیا رو انتخاب میکنه؟ مثلا تو وقتی میبینی امام شده ها، امام خمینی میبینی ها، باید بگی حتما. خب تو خیلی از امتحانا 20 گرفته، ولی حتما 20 درشتی گرفته تو این امتحان، حتما اینجوریه، حتما، چون کلیدی ترین همینه. علال قادر باید اینجوری بگی. مقام اعظم رهبری میبینی ها، باید بگی چی؟ او حتما تو این امتحان 20 عالی گرفته. اینم ته دل آدم هاست، بروز خیلی وقتا پیدا نمیکنه. مرحوم ابو ترابی یه داستانی رو از حضرت امام نقل میکنه. میفرماد من جوان بودم، رفتم نجف با بابام، هر روز میرفتم امامو میدیدم، میرفتم سر راه امام، میخواست بره هم، یه سلام بهش میدادم. یه روزی از این روزا دیدم امام داره میره حرم، رفتم یه سلام بهش دادم. همون موقع یکی از کسانی که در حد خورد نشد دیگه، در حد مرجعیت بود، اومد مقابل امام وایستاد، هرچی از دهنش در میومد به امام گفت، هرچی میتونست به امام بد و بیرا گفت. حالا دیگه اختلاف داشت با امام، میگه امام همش رو گوش کرد، هیچی نگفت، هیچ. بعد از اینکه امام گوش کرد هیچی نگفت، اون خسته شد، چهار تا چیز دیگه به امام گفت، رفت. امام رفت حرم، برنامه‌اش رو انجام داد، برگشت. اون من خودم این صحنه رو دیدم، ماجرای ابوترابی اینو نقل میکنه. بعد از چند روز، شاید یه هفته بعدش یا دو سه روز بعدش، یه کسی از بازاریا از ایران اومده بود عراق، میخواست خمس خودش رو حساب کنه. بابام گفت ایشونو ببر پیش امام. یکی دو روز اون کش پیدا کرد، من نتونستم، وقت نکردم ببرمش پیش امام که خمس اموالش رو بده به امام. یه روز دیدم که تو خونه اومده، گفتش که من رفتم خودم حساب کردم. دادی؟ گفت نه، به امام که ندادم. گفتم به کی دادی پس خمسو؟ گفت رفتم پیش امام، به امام گفتم بیا. امام نگاه کرد، دید خیلی زیاده، خمس خیلی زیاده، فرمود که تا حالا خمس تو به کی میدادی؟ معلوم میشه این آقا تا موقع خمسشو به امام نمیداده. خمسشو به کی میدادی؟ گفت من میدادم به فلان آقا. فلان آقا کیه؟ همون آقایی که اومده بود، هرچی از دهنش در اومده بود. امام فرمودن که ببر این دفعه، ببر بده به همون. هرچی اصرار کردن آقا فرمود زیاده، ببر بده، شاید اون بسش برنامه ریخته باشه، تو همیشه خمس میبری، محل خرجی براش داشت، برو بده. بگو با من همونجا موندم، اینکه خبر نداشت که اون چی کار کرده یه روزی با امام. فکر کرد امام یه اتفاق خیلی طبیعی براش افتاده. کجاها باید تمرین کنی؟ اونجایی که حق تو بخورن، خودتو خوشگل به خدا نشون بدی، میتونی تحمل بکنی اونایی رو که حق به گردن تو دارن، نسبت بهشون خطا نکنی. نعمت سبب امتحانه، نون سبب امتحانه. بله، آن نون کجا؟ علی ابن ابی طالب کجا؟ ولی خدا کجا؟ بگو علم کجا؟ دوست خدا کجا؟ بلا، سرماخوردگی کجا؟ ناراحتی دوست مؤمن خدا کجا؟ تو همه امتحانا این امتحان، امتحان ویژه است. انواع و اقسام امتحانا ما رو احاطه کردن. این امتحانها رو تمرین بکنیم، اولا تو اون فضا زندگی بکنیم، تو فضای امتحانی، ثانیا در بین همه امتحانا این امتحان رو مواظبت ویژه بکنیم. دوست خدا، امتحانهایی هست مثل امتحانهای ضعفا. یه سری از امتحانها، امتحانها بعد از ولی خدا تو روایتها سفارشی که میبینی دیگران را رعایت کن، خدا امتحانت میکنه، ضعفاست. ضعفا، ضعیفه، زیر دستته، امتحان داری میشی. در یه روایتی داری میفرماد هر زیر دستی به بزرگترش ظلم میکنه. انتظار نداشته باش بعضت خوب باشه. حالا چیکار میکنی؟ ترحم به ضعفا. از بین ضعیفا یه نفر دوباره یه گروه جدا شده برای امتحان. امتحان او خیلی وحشتناکه. من از ضعفا یه مثال بزنم، این مثال محرم زونم زدم برات. حجب علی خیاط گفتش کارام گره خورده به هم، دارم داغون میشم. ببین ببین حجب علی، ببین نگاه کن ببین چیه گیره من. یه توجه کرد گفت تو ارثیه بابا تو تقسیم کردی، خواهر تو راضی نکردی. گفت چرا راضیش کنم؟ گفت ته دلش راضی نیست. گفت میرم راضیش میکنم. رفت راضیش کرد. خواهر تو راضی نشدی؟ گفت نه داداش راضیم. نه خواهر راضی نشدی، چقدر دیگه بهت بدم؟ من میدونم راضی نشدی. اصرار کرد. گفت 100,000 تومان دیگه بهت راضی میشم. 100,000 تومان دیگه بهش داد، اومد گفت راضیش کردم. نگاه کرد گفت هنوز راضی نشد. برگشت تو رو خدا، چقدر دیگه؟ 100,000 تومان دیگه به خواهر داد. برگشت آقا رجب علی خیاط چی شد؟ راضی شد؟ من نگاه میکنم اینم راضی نشده، برو دوباره راضیش کن. دوباره اومد گریش در اومده بود. خواهر بابا هرچی ته دلت هست بگو، ضعیف تو قوی تری. در امتحانها ضعیفترها خیلی بد. میگه دیگه خیلی گریه کردم، خیلی التماس کردم، بابا من دارم بیچاره میشم، تو نبین منو دوست داری ازم میگذری، من باید تو رو راضی کنم. تو دوست داری میگذری، اون گذشتت برای من فایده نداره، اون رضایتت برای من فایده داره. تو دیگه نمیخواد منو خطا کار پیش خودت ببینی که بگذری، گذشتت اثر نداره، گذشتت اثر نداره، خودت راضی بشی. میگه راضیش کردم، برگشتم حجم خیلی دیگه نگاه که گفت درست شد، از فردا زندگیت رونق پیدا میکنه، از فردا زندگی همه مشکلاتم هم برطرف شد. آدم ها در اطراف ما مایه امتحان ما هستن، ضعفا بیشتر از همه. اون طرف پای رکاب رسول خدا مجروح شد و بعد کم کم مدتی به شهادت رسید، تو قبر رسول گرامی اسلام گذاشتش، یه قبر فشارش داد که پیامبر فرمود اگه غیر از اون کس دیگه بود نجات پیدا نکرده بود. چرا؟ میگه با خانوادش بد تا میکنه. در بین همه ضعفا یه گروه ویژن، میخوایم بریم کربلاها، یه گروه ویژن یتیما. میگه یتیما رو اصلا نزدیکشون نشی، یتیم احترام داره، یتیم جداگانه است. تو فضای امتحانهای الهی حرفامو جمع جور بکنم دوباره برگردیم تو همین بحث، تو فضای امتحانهای الهی خودتون رو ببینید. امتحان تلخ نیست، امتحان خیلی شیرینه. خدا همه رفتارش با بنده هاش به صورت امتحانه. کربلا یه امتحان بزرگ بود، زمین خورده بودن، امتحان سختری گرفت. یه کاری کنید امتحاناتون آسون بشه. در مورد امتحانهای آخر زمان انشالله خدا عمر بده، یکی دو جلسه با هم بعدا صحبت بکنیم، چند تا مژده درست حسابی بهتون بدن، هم خطر هم مژده قشنگ که فرق میکنه با امتحانهای صدر اسلام. امتحان تو فضاش بیاید تمرین کنید برای پاسخ دادن امتحانهای آقا امام زمان علیه السلام. تو همه امتحانا رعایت اولیاء خدا، تو همه امتحانا رعایت ضعفا، تو همه امتحانا از بین ضعفا رعایت یتیما. میفرماد نزدیکشم نشو. میفرماد دست که به سر یتیم میکشی، یه هر یه دونه موی اون از زیر دستت رد میشه، خدا برات حسابای بیکران میکنه. هر یه دونه مویی که از زیر دستت رد میشه خدا میشموره و بعد چجوری برات محاسبه میکنه. داشتن ابا عبدالله الحسین رو بنی اسد با امام زمانشون با امام زین العابدین به خاک میسپردن. یه دفعه بنی اسد با گریه و زاری و آه زخمای فزون از شماره بدن حسین رو می دیدن. یه دفعه نگاهشون افتاد به کتف امام حسین، امام حسین داشتن به خاک می سپردن. گفتن که آقا امام زین العابدین دو تا زخم کهنه هم اینجا هست، قبلا تو جنگایشون مجروح شده بودن رو کتفشون. گفت نه، این دوتا زخم مال اون وقتایی که بابام انبانه نان و خورما میذاش رو دوشش برای یتیمای مدینه میبود. رابطهش با یتیما ویژه است. حالا من از شما یه سوال بکنم، شما جواب ندادی هم ندادی، فریادم بزنی اشکال نداره. اگر این یتیما یتیمای امام باشن، امام حسن داداشش، وقت رابطه امام حسین باهاشون چجوری میشه؟ بزرگترین اهتمام ابا عبدالله الحسین در ارتباط با اطرافیانشون همه محاسبات تو انجام بده، همه محاسبات رو انجام بده تا میرسی به اینجا که بزرگترین اهتمامش حسین با یتیمای داداشش امام حسن مشتبه‌ست. از اینا مهمتر آدم حسین تو زندگیش نداره رعایتشون بکنه. درست شد عزیز من؟ لا اله الا الله. حالا یه حرف دیگه هم بهت بزنم، این حرف مال امروز نیست، مال عاشوراست، ولی تو از امروز تا عاشورا داد بزن. اصلا فکر کن امروز عاشوراست، یه وقت دیدی عاشورا نبودیم، ببین ضرر اون وقت کردیم، ما بگیم بذاریم برای اون موقع. امتحانها برای اولیاء خدا از آسون به سخت هی همجوری پیش روی میکنه. یه قاعده ای داره، اول امتحانهای سهلتر رو میگیرن، بعد کم کم امتحانها سختتر میشه، چون مقام میخواد بالاتر بره. کسی که امتحان سختتر رو داده دیگه امتحان آسون ازش نمی کنن، اون دیگه 20 گرفته تو امتحانهای قبلی، امتحانها سختتر میشه. آخرین مصیبتی که امام حسین تو کربلا تحمل کرد حتما باید بزرگترین مصیبت باشه، حتما الان قاعده. آخرین یاری که حسین از دست داد عباس بود. ببینه حسین بلند میشه از جاش یا نه. بلند شد، یه آهی جگرسوز کشید، خدا با تو هم. امتحان سخت‌تر، بلا باید یه لحظات آخره دیگه، سرعت گرفته، رو به صعوده، امتحان سخت‌تر. رباب علی اصغر رو بده با... دیگه اینجا صدای حسین بلند شد، خدایا از این امتحان سخت‌تر خداحافظی با زینبه. زینب و بچه هم کشتن حسین. حسین گفت دیگه تموم شد دیگه. همچی که امام حسین افتاد از رو اسب رو زمین، کم کم داشت آروم میگره، یه وقت یتیم حسن عبدالله ابن حسن از خیمه در اومد، هنوز یه امتحان دیگه مونده حسین. آه از نهاد حسین بلند شد، وای بر من یتیم حسنم، نه یا نه یا نمیتونم بلند شم، نه یا نمیتونم دفاع کنم، دستم جون نداره، نه یا التماس میکرد حسین، نه یا نه یا نمیتونست حرف بزنه و الا داد میزد زینب بر قیمتی از بگیرش، نه یا نه یا بهت میگم نه یا نه یا نمیتونم بلنشم، نه یا خجالت قاسم بستم، نه یا اما مگه خدا دست بر میداره؟ حسین تازه اولشه، کجا رو دیدی؟ بگید امسال ما دو تا عاشورا داشتیم، یکی روز عبدالله، انشالله همه روزات عاشورا باشه. اومد رو سینه حسین، نامرد با شمشیر اومد جلو، نگم چی شد، تیر خلاص و خدا خواست دیگه به حسینش بزنه، میکشن دیگه عاشقا رو،
یه دفعه با صدای ضعیفش گفت عمو دستم.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.